أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کی خسته شه؟ خب خدمتون عارضم که من تمام سعیم بر اینه که بتونم این بحث رو به خاطر اون چیزی که باز کردم بتونم برسونمش به اونجا، اینکه اون حالا ملاک و این چیزا رو بدیم. خدمتون عارضم به خاطر همین دیگه این جلسه سعی میکنم که سوالی و پاسخ ندم که بتونم سوال ها اگه هست کتاب های استاد هست مفصل جواب داده. خب سیریه که تا الان با همدیگه دنبال کردیم چکیدش این شد که ما انسان ها اگر بخوایم هدفی رو در سطح هدف های دنیوی، عدالت، رفاه، امنیت، آزادی دنبال کنیم، حتی تکاملی که سقف داره، به بن‌بست میرسیم. چون این همه سوخت و این همه انرژی برای این آرمان خیلی زیاده و بیهوده میشه. تخم مرغ رو بندازی توی اون قابلمه بزرگ، بیهوده است. و اینکه ما زمانی به آرامش میرسیم، زمانی زندگیمون هدفمند میشه که اون بی‌نهایت رو مبنای هدف خودمون قرار بدیم. چون بافت وجودی من این رو اقتضا میکنه، بافت وجودی من بی‌نهایت طلبه. اگر خودم رو با بی‌نهایت منطبق کردم، اون موقع به آرامش میرسم و اون موقع زندگیم هدفمند میشه. خب این پس نکته بود که تا الان ما بهش دست پیدا کردیم، این که هدف رفاه نیست، هدف عدالت نیست، هدف امنیت نیست. این هدفها اصلاً با این عقل و فکری که ما داریم محقق نمیشه. من به خاطر اینکه عقل و فکر دارم افسرده میشم، خودکشی میکنم، هزار تا فکر و خیال توی سرم میاد، اینا مانع خوشی من هستن، مگر اینکه خودم رو با اون هدف منطبق کنم. خب حالا ملاک ما برای اینکه به اون بی‌نهایت برسیم چیه؟ اینکه حرکات ما باید به نحوی باشه که به رشد بیانجامه. اون بی‌نهایت رو بهش میگن رشد. قد تبین الرشد من الغی. هیچ جا توی آیات قرآن یا روایات ما بحث تکامل رو نداریم. یه جا شما نمیتونید بیارید. اگه میبینیم بعضی از اندیشمندان کلمه تکامل رو میارن، مسامحه در تصریحه. چون تکامل یعنی سقف پذیری، تکامل یعنی صفر صد. انسان صد پذیر نیست، سقف پذیر نیست. به خاطر همین رشد، رشد یعنی رفتن به سمت مسیر بی نهایت. پس ما اگه میخوایم به آرامش برسیم، زندگیمون هدفمند بشه، باید ملاک اولمون این باشه که حرکاتمون به رشد بیانجامه، نه در سطح محدودها. سوختمو در مسیر رشد و بی نهایت هزینه کنم و خرج کنم. خب حالا برای اینکه حرکت‌های ما به رشد یعنی به اون بی‌نهایت منجر بشه، باید چه کار بکنم؟ باید حرکت‌هام رو، باید این حرکت من در طول روز، در طول روزمره، در طول هفته، ماه، سال، حرکت‌هایی رو دارم انجام میدم. همون که از صبح از خواب بیدار میشم، میرم و و و تمام کارهایی که میکنم اینا حرکت‌های من هستن. خب اگه میخوام که این حرکت من به رشد منجر بشه، باید یعنی به بی‌نهایت، با اون نیاز اصلی من، با اون بی‌نهایت طلبی من منطبق بشه، باید محرک هامو کنترل کنم. خب یعنی چی؟ من وقتی آب میخورم، محرک من یعنی انگیزاننده من بر خوردن آب چیه؟ نفسم، آتشم. اینو محرک من. خب اگر میخواهم حرکتم منجر به رشد شود، باید محرک رو چکار کنم؟ رصد کنم. محرک هام رو بیام مقایسه بکنم، بینم حرکت هام از چه انگیزاننده ایه. خب محرک ها چیه؟ اینجاها رو من دیگه خیلی چیزا رو دارم فاکتور میگیرم. این که الان من نباید وارد مباحث، هنوز وارد مسائل درون دینی بشم، ولی شدم. ایراد نداره چون وقت کمه. در آیات و روایات ما، حالا آیات و روایات هم که نبود خود عقل ممکنه بفهمه، این که محرک ها چهار دسته هستن. نفس یک، خلق، دنیا، شیطان. یعنی چی؟ طرف میبینیم که داره میره رشته پزشکی، میگه که آقا محرک و انگیزاننده شما برای این حرکت یعنی انتخاب رشته پزشکی چیه؟ میگه دوست دارم. محرک میشه نفس. خب محرک دوم، میگه آقا شما چرا داری میری رشته پزشکی؟ دوست داری. میگه نه حالم به هم میخوره، خون میبینم یه جوری میشم. خب چرا؟ میگه پرستیج داره، نگاه مردم براش مهمه، اون شأنیت و شخصیت اجتماعی براش مهمه. خلق یعنی محرکش، انگیزانندهش، نگاه مردم به پرستیج اجتماعی اون شخصیت است. آقا شما داری میری رشته پزشکی، چی علاقه داری؟ چی میگه که نه بابا علاقه ندارم، اصلا هم برام مهم نیست مردم چی فکر میکنن، پول، پول توشه، دنیا. و یک مورد دیگه هم هست که شیطان، حالا تو این مورد ممکنه چیز نداشته باشه، ولی تو یه سری کارهایی که من میکنم محرک من شیطانه. و البته میتونم من یک کار انجام بدم که هر چهارتاش هم باشه. محرک من هم اون رشته که انتخاب کنم، هم دوستش دارم، هم نگاه مردم برام مهمه، هم اینها رو میبینیم که توی آیات قرآن هر کنونش مستنداتی داره. چی؟ نفس، محرک نفس. میگه ارأیت الذی من اتخذ الهه هواه، میگه آیا نمیبینی کسی رو که الهش رو هوا قرار داده، هواهاش، خواهشهاش، نفسانیاتش، یعنی بله قربانگوی نفسه، یعنی نفس است او که او را به حرکت وامی دارد. ارباب چجوری بنده رو به حرکت وامی میگه این کار رو بکن، اون میدوه. معبود کیه؟ نفس. عبد کیه؟ من، بنده ی نفسم. بفهم چی؟ از ریشه نمیدونم الان تو ذهنم نیست، حالا قبلا شاید یه متوجه یه چیزی کنه گوشه ذهنم هست، اگه یادم اومد میگم. همون میگم، اگه حالا معناش چی و اینها، این رو دقیق الان حضور ذهن ندارم. خب این پس معبود نفس، محرک نفس. خلق، فلا تخشو الناس وخشونه، میگه که آه از مردم نترس، از من بترس، یعنی مردم هم میتوانند عاملی باشن برای یه سری از حرکت‌های من. من به خاطر ترس مردم، ترس از مردم یا نگاه مردم یک سری حرکت‌های رو انجام میدم. محرکم کیه؟ مردم. الناس عبید الدنیا، دنیا، دنیا میتونه محرک من باشه. من احب دینار و درهم فهو عبد الدنیا، هر کس که دینار و درهم رو دوست داشته باشه عبد دنیاست، محرکش دنیاست. و شیطان، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بنی آدم مگه من از شما تعهد نگرفتم که شیطان رو نپرستی؟ ما تصورمون برای این که شیطان پرستی یه فرقه زاله در غرب که یک چهره های خیلی متفاوتی دارن، میان یه حلقه هایی توی دماغشون فرو میکنن، خالکوبی های عجیب، آرایش های عجیب و یک سری عقاید بسیار پلید دارند. نه آقا، قرآن داره به ما میگه ارأیت الذی علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، همین که من محرکم برای انجام یه فعلی شیطان باشد، من شیطان پرستم. ممکنه قیافم هم قشنگ خیلی معصوم و در قالب یک روحانی جلیل القدر هم باشم، ولی شیطان پرستم. پس اینها، این چهار محرک رو میبینیم که در آیات و روایات میاد تبیین میکنه. میگن چیز، یه داستانی رو تعریف کنم از شیخ جعفر شوشتری. یه محرک پنجمیه که مغفول مونده. خب شیخ جعفر شوشتری یه روحانی جلیل القدری بود که خیلی خلاصه توی یک دو سه تا جمله یه پیامی رو میگفت و مردم غش میکردن، انقدر تأثیرگذار و از روی دل حرف میزد. یه جمله گفت مردم، همون شاید اون داستانی که شنیده باشید، توی یکی از این فیلم‌ها هم ازش استفاده کرده بودن، گفته بود که به پا خیزید یه قدم بیاید جلو، برای خدا به پا خیزید. جا نبوده توی مسجد، ملت نشسته بودن، اون دم در جا نبوده، یه نفر دم در میگه که آقا به خاطر خدا بایستید یه قدم بیاید جلو. شیخ جعفر میگه که آنچه را باید گفته میشد گفته شد، به خاطر خدا بایستید یه قدم بیاید جلو. میگن اینا گفتن و اون ملت ریختن. همچین شخصیتی بوده. یه جا میگه که آقا جارچیر جار بزنید که من فردا میخوام مردم رو به سمت چیزی دعوت کنم که هیچ نبی و هیچ امامی تا به حال به آن دعوت نکرده. فردا بگید ملت بیان. آقا مردم تعجب کردن، چی میخواد بگه که هیچ نبی و هیچ امامی تا حالا نگفته؟ مردم اومدن توی مسجد و شلوغ، شیخ جعفر رفت بالای منبر گفت که در طول تاریخ انبیا و ائمه آمدن تا به ما یک چیز را بگویند و آن این که ای مردم موحد باشید، یعنی فقط خدا را بپرستید. من شیخ جعفر شوشتری میگم که لا مذهبا نمیخواد موحد باشید، لااقل مشرک باشید، یعنی لااقل خدا را هم توی حرکتهات شریک کن. مایی که در طول روزمره هزاران حرکت داریم، وقتی بررسی میکنیم میبینیم محرک هامون نفس و خلق و دنیا و شیطانه، هیچ خبری از خدا نیست. و اگر خدا هم هست ما فکر میکنیم خداه، خدا نیست. که حضرت رسول میگه رد پای شرک، اثر شرک از رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب سیاه نهان تره. یعنی اصلا این خدا انگار این وسط هیچ توی زندگی من کل عدمه. پس اگه من میخوام به آرامش برسم، از این تکرار، از این پوچی و بنبست بیرون بیام، هدف بی نهایته. زمانی من میتونم به آرامش برسم که حرکت هام رو کنترل کنم، محرک هام رو کنترل کنم. محرک من چیست؟ محرک من نفس، خلق، دنیا، شیطان یا الله؟ خب اینجا سوال پیش میاد، چه دلیلی داره که من محرکم رو الله قرار بدم؟ چه دلیل داره که محرک رو الله قرار بدم؟ میگم مقایسه کن. من در هر حرکتم دارم خرج میشم، درسته؟ توی هر لحظه من دارم وقتم رو، انرژیم رو، همه چیزم رو دارم خرج میکنم، خرج میکنم و یه حرکتی رو دارم انجام میدم. خب انسان ها هم که همه این تاجرن دیگه، کلن دنیا محل کسب و تجارت. میگه نگاه کن ببین در قبال چیزی که داری میدی چی داری میگیری. من وقتی این حرکتم در طول روز، غذا خوردنم، دانشگاه رفتنم، رشته تحصیلیم، کارهام، یکی یکی حرکتهایی که در طول روز و هفته و ماه انجام میدم، اگر محرکم نفس باشه چی عائدم میشه؟ یه لحظه یه لذتی میبرم، نفس تموم میشه. اینجا این لقمه لذیذ رو به خاطر که دوست دارم ازش نمیگذرم. تو مهمونی ترتیب دادن توی اون بشقاب خورش یک لقمه لذیذیه. حالا میدونم 10 نفرم پای سفره نشستن، من به خاطر اون خودخواهیم، اون نفسم دست میکنم اون لقمه لذیذ رو میخورم. چی میشه؟ چند ساعت دیگه باید تبدیل به کثافت کنم، تحویل بدم. خب این محرکم وقتی نفسه، ما اندکم ید ینفد، این کاری رو که محرکت رو نفس قرار دادید ینفد، تموم شد. ولی وقتی که محرک من خدا باشه، یعنی بی نهایت، یعنی توی اون لحظه من اون حرکتم رو اگر منطبق بر اون بی نهایت کنم میشه بی نهایت. مقایسه میکنم، کم ارزش نداره. من یک لحظم رو اگه بدن، اینو خیلی دقت کنید، من 1 ثانیه از عمرم رو اگر بدم در قبالش کل دنیا رو، کل کره زمین رو به هم بدن، سود کردم یا ضرر؟ 1 ثانیتون رو بدید کل کره زمین رو بگیرید، چی؟ آخر سوده. مگه این که بخوایم توهمی حرف بزنیم. خب نه، دنیا همین بگن 1 لحظه رو بده تا تمام دنیا رو بگیر. نگاه بکنید، این 1 لحظه رو که داریم میدیم، این لحظه چیه؟ خودمم، خودمو دارم میدم تو این لحظه، خودمو دارم میدم. چیو دارم میگیرم؟ کل کره زمین. خب کل کره زمین چیه؟ جماد، نبات، حیوان. جماد و نبات و حیوان از من بالاتر یا پایینتر؟ یعنی خودمو دارم خرج پایینتر. 1 لحظه خودم رو دادم، کل دنیا رو گرفتم. آره در ظاهر خیلی سود کلانیه، اگه بهمون بدن همون الان سقمرگ میشیم. چی؟ خرج خودمون کنیم یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم محرکمون چیه، نمیشه که هی دور بزنه، باید ببینیم محرک هامون چیه. چی؟ گوی مصر همون کوچیک بزرگ داره. بله. پس من در صدد مقایسه برمیام. چه کار میکنم؟ میگم خب مقایسه میکنم. این که یک لحظه‌م رو بدم و کل دنیا رو بگیرم برای نفسم، کدومش بهتره؟ الله بهتره که بی نهایته و ما عند الله باق. اگه هر کاری که برای اون انجام بدم چون بی نهایته باقی میمونه، مقایسه اول، نفس بالاتر است یا الله؟ الله اکبر. میگم نه، الله بزرگتره. مقایسه اول رو انجام بود، الله بزرگتره، میذارم کنار. مقایسه دوم، نفس بزرگتر است یا خلق؟ نگاه مردم تا کجا با من همراهه؟ فوق فوق فوقش تا روی سنگ قبر، مهندس فلانی، دکتر فلانی، تمام شد. پس خلق و نگاه مردم بالاتر است یا الله؟ الله بزرگ، الله اکبر. الله اکبر دوم رو میگم. سه، نفس بالاتر است یا دنیا؟ گفتیم اصلا کل دنیا از ما کوچیکتره. الله اکبر سوم. نفس با چیز، الله بالاتر است یا شیطان؟ الله. الله اکبر چهارم رو میگیم. که اینجا ما به شناخت رسیدیم، با مقایسه ها داریم جلو میریم. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چه که هست. که انسان در این صد میفهمه که اگه یک لحظش رو بده تمام دنیا رو بگیره ضرره. این که حضرت امیر میگه اخرون یده و حاضه لو مازت لأهله ها، یه آزاد مرد پیدا نمیشه که یده و حاضه لو مازت لأهله ها، این دنیا رو با تمام مافیهاش که لمازه، اون گفتیم غذایی که لای دندان گیر میکنه، که دیگه اون غذای لای دندان چیه؟ یه جوری وقتی این غذا رو در میاری میندازیم بیرون، یعنی حتی ارزش غذایی هم نداره، یه چیز اضافیه. میگه که یه آزادی پیدا نمیشه که این غذای اضافی رو ید اول اهلا بذاره برای اهلش، چون از تو پایین تر. این سمنکم الجنه، سمنش ارزش شما بهشته. خب پس اینجا میبینیم که اون تفسیر زیبای اذان از استاد صفایی میاد اینجا مطرح میشه تو بحث مقایسه ها. اینکه اگه من میخوام حرکت هام به رشد منجر بشه، به آرامش برسم، زندگیم هدفمند بشه، باید محرک هامو هر لحظه کنترل کنم، هر لحظه. میگم آقا این الان پای سفره که نشستم، این الان مثلا این غذا، این محرکم کیه؟ برای چی؟ این کارو برای چی دارم انجام میدم؟ ها؟ خب به خاطر همین شغل من الجنت و النار امامه. اگه کسی واقعا به این درک فهمید، شغل هر آن مشغوله. تو یه محل استاد صفایی میان میگن خب حالا منی که به این چیزا فهمیدم تئوری، حالا چه کار کنم؟ میگن آگاهی طلب تمرین. اونو بسشو میگیم، یه آگاهی شکل میگیره، در من طلبی ایجاد میشه که راست میگه. تا امروز من ان الانسان لفی خسر، تفسیر سوره عصر استاد رو بخونید، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسارت مدفونه. ان حرف تأکید، لفی لام مزحلقه برای تأکید، دو تا تأکید، ان الانسان لفی خسر، این انسان در ضرر و خسارت مدفونه. یعنی چون اون موقع تو با آگاهی همراه نبودی، تو از همون لحظه‌ای که یعنی تولد دوباره، یعنی همین دیگه، لا یلج فی الملکوت من لا یولد مرتین، که حضرت مسیح میگه که ولوج به ملکوت پیدا نمی کنن مگر اینکه دوبار تولد شکل بگیره. خب تا قبل از این که تولدی نبودی که من به قول معروف مؤاخذه نمیشم، ولی از اون لحظه ای که فهمیدی شکر و کفر شروع میشه. قد تبین رشد من الغی. منی که با این مقایسه ها همراه شدم میفهمم کل دنیا رو به هم بدن در قبال یک لحظه، این ضرر خسارت. و اینجا چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. دین اومده که این رو بگه، بگید به قول استاد صفایی میگه، یک جملهش چی بود که به سوز پدر اون کسی که اومد گفت دین اومده تا به انسان قناعت بده. کجا دین اومده گفت به انسان بگه قناعت؟ دین اومده گفته که دنیا چون کمه نرو سراغش، دنیا کمه. قناعت نکن. خب آگاهی طلب تمرین میگیم اینو توی مباحث. خب اینجا پس من وقتی که به این شهود رسیدم که کل دنیا و مافیها، اگر محرکم نفس، خلق، دنیا، شیطان باشه، اینها ینفد، از بین رفتنی نمیمانه و من هر روز احساس پوچی میکنم، منی که خودمو خرج خودم میکنم، خودمو خرج خواسته هام، نگاه مردم میکنم، میشه همین زندگی تنوع و تکرار، همین زندگی مسخ شده، همین آدمهای کوکی. من نمیخوام اینو باشم، من این زندگی رو نمیخوام، پس مسیر رشد رو در جلوی خودم قرار میدم. و حافظ، خب حالا سوال اینه که من چجوری میتونم با اون نامحدود کانکت بشم؟ منی که با ترکیب استعدادهام بافت وجودیم نامحدود رو میخواد، من نامحدود را میخواهم، درست؟ من فهمیدم بافت وجودیم به من گفته که ترکیب استعدادهات اگه به سقف خورد تو به بنبست میرسی، تو آنچه با وجودت هماهنگ نامحدوده. خب کو نامحدود؟ آقای نامحدود کجایی؟ میخوام بیام به سمتت. از کدوم مسیر بیام؟ از کدام راه بیام؟ من این آتش رو احساس کردم، این نیاز رو احساس کردم، از کدام راه بیایم؟ گوش کوش کجاست؟ الان نامحدود کجاست؟ نشونم بده. میتونم کانکت بشم باهاش؟ من محدودم، اونا محدوده. اینجاست که میبینیم ضرورت راهنما مطرح میشه. یعنی منی که فهمیدم، منی که نمیخواهم خودمو به قول راسل خرج سنگ و کلم و گربه کنم، یعنی خودمو نمیخوام خرج جماد و نبات و حیوان کنم، نمیخوام خودمو خرج دنیا بکنم چون خسارته، خب راه میخوام، راهنما میخوام. اینجا ضرورت بافت وجودیم این رو میخواد و اینجا ضرورت راهنما پیش میاد و این ضرورت راهنما رو عقل من میفهمه. پس الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، چهار تکبیر میزنیم چون میدونیم اینها از من کمترن. وقتی این تکبیرها رو میگیم به شهود میرسیم، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که خدا از اینها بزرگتره، هیچ الهی نمیتونه بر من حاکم باشه. این اله ها اسمشون الهه، اینا الکی میگن، اینا از من کم میکنن، اینا باعث خسارته. خب حالا منی که به این شهود رسیدم و میخوام خدا رو به عنوان معبود خودم بگیرم، از چه راهی؟ اشهد ان محمدن رسول الله. این ضرورت عقلی داره که باید یک رابط وجود داشته باشه بین من و او. منی که نیاز دارم، نیاز به رابط دارم. و ادامه این جریان چیه؟ ولایت. اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. گیرم که این پیغمبر مات او قتل، مرد یا کشته شد، انقلبتم على اعقابكم، یعنی ما باید باز انقلب برگردیم و خودمون رو خرج جماد و نبات و حیوان کنیم. نه، این شخص، این کسی که ملاک هست، این کسی که نوره، همیشه باید باشد که ولایت استمرار نبوته. میگفتن که به استاد صفایی گفته بودن که چرا توی اون جریان، خدمتون عرض کنم که بعد زمانی که حضرت پیغمبر در بستر بیماری بودن، اون داستانشو باید شنیده باشید که حضرت گفت که کاغذ و قلمی بیاد، میگن جریان قرطاس، گفت کاغذ و قلمی بیارید. و اون خلیفه ثانی فهمید دوزایش افتاد، انگار یه اتفاقایی میخواد بیفته، گفت که ان الرجل لیهجر، داره نعوذ بالله هذیان میگه، هذیان میگه، و این اتفاق نیفتاد. از استاد صفایی سوال کرده بودن که خب چرا آقا بالاخره یه جوری این حضرت پیغمبر یه کاغذی ننوشت این وسط که بگه تصریح کنه که حضرت علی این جانشین منه، چرا تصریح با اون کاغذ نمیشه؟ استاد صفایی جواب خیلی قشنگی داده بودن، گفته بودن مگه تو پیغمبر رو با کاغذ پذیرفتی که میخوای علی رو با کاغذ بپذیری؟ خیلی حرف دقیقیه. بالاتر از ولایت چیه؟ نبوت. مگه ما نبوتش رو با کاغذ پذیرفتیم یا کسی بهمون گفت یا تلقین؟ نه، به شهود رسیدم، نیاز رو در خودم دیدم، عرف نفسه، لا تجهل نفسک ان الجاهل بنفسه جاهلون به کل شی. وقتی خودم رو شناختم دیدم من بزرگتر دنیام، من تا نامحدود میتونم برم، حالا که میخوام تا نامحدود برم یه راهنما میخوام. اینو عقل من به من میگه، نه کاغذ. هیچ کی به من نگو، عقلم به من گفته. اینا رو ما خیلی اشاره ای گفتیم. و یه موضوع دیگه باز در رابطه با مسئله ضرورت انبیا، ضرورت رسول، این است که استاد صفایی میگن که آقا دنیا دنیای رابطه هست. دنیا بسیار دنیای پیچیده، همین دنیای فیزیک خیلی پیچیده است. همونجور که ثابت هم شده که یک حرکت دست من در کهکشان ها تأثیر میگذاره. قانون باترفلای چی میگه؟ میگه که چی؟ اثر بال یک پروانه میتواند در یک سوی دنیا منجر به سونامی در سوی دیگر دنیا شود. اون دانشمند ژاپنی اون تحقیقی که روی مولکول های آب انجام داده بود که مستحضر هستید، آقای کی بود؟ آره چی بود؟ من خسته شدم تو توضیح بده.
میگه مولکول های آب در کنار اکسون و هایستون حتی نام ها تغییر شکل میدن و بهترین شکل زیباترین در کنار نام جلالی الله.
بله، این که اومده بود تحقیق کرده بود، دیده بود که از یه منبعی، از مثلا یه چشمه واحد، یه چشمه دو تا کاسه آب پر کرده بود که دو تا کاسه دوتاش یه جنس بود، مثلا دوتاش مسی بود و اندازش هم دقیقا یکی بود. آب رو ور میداره، مولکول ها رو میاره زیر میکروسکوپ نگاه میکنه، میشه میبینه که این اشکال هندسیش شبیه هم دیگه است. یه دونه از این کاسه ها رو میبره میذاره توی یه خیابون شلوغی که ترافیک هست، بوق هست، آدمای ناجور توش رد میشن و و. یه دونه از کاسه ها رو هم برمی‌داره میذاره توی یه محیط آرام، توی دل طبیعت. 24 ساعت بعد اینا رو باز میاره آزمایش میکنه زیر میکروسکوپ. اینو توی چیز اینترنت بزنید، مقالاتش هست. کی آیه من اسمش فراموش بود. پروفسور ایموتو. بعد وقتی که دوباره اینا رو میاد بررسی میکنه مولکول هاش رو، میبینه اون آبی که در یک محیط خیلی آرام بوده خیلی این اشکال هندسیش منسجم قشنگ زیباست، ولی اون که توی محیط ناهنجار و بوق و سر صدا و این چیزا خیلی به هم ریخته است. و تحقیق آخر تو سیر تکاملی تحقیقاتش میبینه مولکول های آب در کنار اسم جلاله به بهترین شکله. این حالا میتونید مقالاتشو بگید، حالا کاری به اینا نداریم، مهم اینه که میبینیم دنیا دنیای ارتباطاته. باد میاد درخت رو تکون میده، نمیدونم اینجا یه حرکتی که اینجا شکل میگیره، نمیدونم تو اون کهکشان چیزایی که ثابت شده. خب استاد صفایی میگه توی این دنیایی که دنیای ارتباطاته، در دنیای روابط انسان نیاز به ضوابط دارد. یعنی چی؟ یعنی میدونم که دنیایی که میدونم حرکت دست من در کهکشان ها تأثیر میذاره، من نیاز به ضوابط دارم، همینجوری نمیتونم هر حرکتی رو انجام بدم. فرض کنید که شما وارد یک کارخونه شدید، میدونید که این کارخونه اجزایش با هم در ارتباطن، یه به قول معروف پنلی وصله، این پنله روش هزار تا دکمه است. شما میدونید که این دکمه ها علکی نیست، یه ارتباطی داره با اون تیغه، این دکمه با اون تیغه، این با اون نمیدونم سیم برق، همه اینا با هم در ارتباطن. وقتی آگاهی نداشته باشی دست به هیچ چی نمیزنی. اصل عقلی حکم میکنه که چی؟ قبل از اینکه دست به هر چیزی بزنی چی بگی؟ بگی آقا من دنبال یه راهنما میگردم. راهنما کیه؟ سازنده این کارخونه، اونی که اشراف داره بر روابط این کارخانه. یه لپتاپ رو وقتی من میخرم اگه ندونم چیه همینجوری دکمه هاشو فشار نمیدم، هر دکمه یه فشار نمیدم. قبل از اینکه این دکمه ها رو بخوام فشار بدم، اون کاتالوگش رو میخونم، اون دفترچه راهنما، یا اینکه یک مهندس کامپیوتر، یک مهندس سازنده یه لپتاپ رو میخوام که بیاد، چون میدونم این دکمه ها با هم در ارتباطه، این روابط نیاز به ضوابط داره. میگه آقا این دکمه با. استاد صفایی میگن در من میدیدم که در دنیایی که اینجا اجازه بدید که خود متن رو بخونیم. میدیدم من با جهان و با آدمها رابطه دارم. من در دنیای رابطه ها هستم. این رابطه ها برای من آنچنان عینی شکل میگرفت که هر حرکتم با وسواس همراه میشد. همونجوری که توی اون کارخونه آدم همین جوریش به قول استاد شلنگ تخته را نمیندازه هر دکمه یه قرمز رنگی رو همجور بزنه، چون میدونه این دکمه ممکنه اون تیغه رو به جریان بیفته و اون تیغه دست تو رو قطع کنه. هر حرکت هم با وسواس همراه میشه. چگونه راه بروم؟ چگونه نگاه بکنم؟ چگونه بخورم؟ چه بخورم؟ چه وقت بخورم؟ همه اینها دیدم ضابطه میخواد، که میگن حضرت سلمان حتی راه رفتنش رو با راه رفتن حضرت امیر منطبق میکرد. وقتی یه جا حضرت امیر رد میشد فقط یه جای پا بود، سلمان دقیقاً پاشو جای پای حضرت امیر میذاشت. یعنی میدونست تو این دنیایی که دنیای ارتباطاته حتی راه رفتن ضابطه میخواد. من در کوچکترین حرکت بزرگترین رابطه ها را احساس میکردم و در این رابطه ها دنبال ضابطه و دستوری بودم. خب این ضابطه و دستور از کجا باید بیاد؟ منی که توی اون کارخانه اون رابطه ها رو فهمیدم، ضابطه رو از کی بگیرم؟ در این جهان که علم نظامش را تجربه کرده بود نمیتوانستم ولنگار باشم. علم ثابت کرده که در دنیا این پیچیدگی ها هست. نمیتوانستم شلنگ و تخت راه بیندازم. رابطه ها به ضابطه ای نیاز داشت. و اما این ضابطه از کجا تأمین شود؟ علم یا غریزه؟ علم که محدوده، علم هنوز نفهمیده، علم امروز تو کوانتومش مونده که آقا بالاخره این اجزای زیر اتمی علیت را نفی کرد یا نکرد. علم خیلی از پیچیدگی ها هنوز کشف نکرده. پس علم امروزی به تمام پیچیدگی ها و روابط اشراف نداره تا بتونه ضابطه بده. شاید هم غریزه، میگه غریزه هم نمیشه که، غریزه انسانی مثل غریزه حیوان نیست. حیوان غریزش خیلی متکامله، گوسفند هر علفی رو نمیخوره، تشخیص میده، ولی غریزه ما کوره. اینجاست که بحث راهنما و کتاب پیش میاد. خب اینا رو دیگه حالا خیلی هاشو ما برگ میزنیم و میریم و معول میکنیم به مطالعات خودتون. پس نتیجتاً احکام اینجا مطرح میشه. احکام یعنی همین ضوابط. یعنی چی؟ ببینیم چه سیری رو دنبال کردیم تا رسیدیم به احکام، و ببینیم بدبختانه امروز در جامعه ما احکام از کجا شروع میشه، دین از کجا شروع میکنه. مرحله اول چی بود؟ تبیین چی بود؟ توی اسلام انا ارسلنا رسولنا بالبینات. از اول میخوایم بیام یه سری داشته باشیم ببینیم دین از کجا شروع میکنه. انا ارسلنا رسولنا بالبینات، پیغمبر رو با بینه میفرسته. بینات یعنی مسائل روشن و روشنگر. پیغمبر میاد میگه ای انسان، میگه بله، میگه نگاه به خودت بنداز، من حرفی بیشتر از خودت بهت نمیزنم، یه نگاه به خودت بنداز. نگاه میندازیم، میگه درکی از وضعیت خودت داشته باش. میبینی؟ میگه ملاک ارزش، فهمیدی؟ میگه درکی از قدر و اندازه های خودت داشته باش، مقایسه کن خودتو با حیوان، با جنین، فهمیدی؟ تو از عدالت بزرگتری. یه نگاه به ترکیبت کن، ترکیب تو بی نهایت طلبه، فهمیدی؟ بله. خب تویی که بی نهایت طلبی، خودتویی که نامحدود خواهی، خودت رو خرج محدود نکن. تبیین شکل گرفت. تبیین وقتی شکل گرفت، خب انسان‌ها دو دسته میشن. یعنی وقتی انسان‌ها به حق رسیدن، مرحله چی پیش میاد؟ صف بندی، صف. یک عده میگن بله، حالا که پیغمبر اومد و تبیین و روشن شد برای من، من حق رو انتخاب میکنم، رشد رو انتخاب میکنم. یه عده میگن نه، من مختارم، برام هم روشن شد، درسته پیغمبر حق میگه، ولی من کفر میوزم، غیر رو انتخاب میکنم. کفر یعنی چشم پوشی. کفر یعنی اینکه من بدونم روز چشامو ببندم بگم ای تاریک شد، این یعنی کفر. کفر یعنی پوشاندن. مرحله صف. پس مرحله اول تبیین شکل میگیره، مرحله دوم صف بندی ها شکل میگیره. خب توی این صف بندیه یه عده میان جانب رشد، یه عده میان جانب غی. اونایی که رفتن جانب غی، اگه نخواستن چوبلای چرخ رشدیان کنن، کارشون نداریم. اسمشون چیه؟ کافر ذمی. شما برید اون گوشه برای خودتون هر کارو، چوبلای چرخ نکنید، ما کارتون نداریم. یه عده میگن، میگن چی؟ ما فهمیدیم شما درست میگید، روشن شده، تبیین شده، آشکار شده. من فهمیدم تو درست میگی و من با اون که میدونم راه درست چیه خودم انتخاب نمی کنم، جلوی اونهایی که بخوان راه درست رو هم انتخاب کنن را میگیرم. این میشه کافر حربی. اصل عقلایی اقتضا میکنه چه چیز را؟ قتال را. یعنی این دیگه اصل عقلاییه. میگن آقا اسلام دین خشونته. نه، این مراحل رو میاد اسلام طی میکنه، میگه حق، تبیین، صفبندی. باز توی صفبندی اگه خواستی چوبلای چرخ کنی ما کاری نداریم، ولی اگه خواستی توی زمین کشاورزی گیاهی که فهمیده باید رشد کنه. یه سری علف حظ هستن، میگیم آقا شما برید اون گوشه زمین برای خودتون فعالیت کنین، کاری نداریم. علف حظ خودش میدونه حرزه، اون گوشه اگه فعالیت کردی. ولی اگه خواستی بیای جلوی رشد این گیاه ها و سبزی ها رو بگیری، اصل عقلایی حکم میکنه که ریشه کنت کنیم. قتال
با اوکی ثابت نشده و باورم غیش زمی شد، چرا باید پول بده؟ وقتی که به اون حرف نیره درونش گوش کرد بهش ثابت نشد که این حرف
چی؟
میگم همین چیزی که شما فرمودید در صورتی که عقلش بپذیره این رو.
بله بله، اگه نپذیری که دیگه تبیین اصلا نه، کافر ذمی یعنی اگر تبیین برای شک نمی میشه مستضعف. کافر یعنی کسی که حق را فهمیده، روشن شده، چشم پوشیده. کافر اسم روش دیگه، پوشاندن حق. یعنی همون کافر ذمی هم میدونه هر رسول حق میگه، ولی چون مختار انتخاب نکرده. مستضعف یعنی کسی که پیام نرسیده بهش. اگر رسید بله، دو حالت میشه. نه نه حتما نه، انسان ها مختارن. اگه پیام بهش رسید یا رشد یا غیب، میره به حال یکی از این دوتا. خب حالا تو همین صف بندی یه دسته گفتیم که آقا شدن چی؟ غیید. همون غیاد متشکل شد از کافر ذمی و کافر حربی. کافر ذمی اون گوشه کارش نداریم، کافر حربی اصل عقلی میگه بکششون. و اما اونهایی که رشد رو انتخاب کردن، منی که میخواهم رشد کنم نیاز دارم، احکام میخواهم، منی که در هر لحظه دنیا رو دنیای روابط دیدم، حالا باید و نباید میخواهم، احکام اینجا میاد مطرح میشه. منی که میدونم حرکت دستم در کائنات تأثیر میذاره و میخواهم هم که منطبق باشم، اینکه جبری در کار نیست. انتخاب کردم بین رشد و غیر رو. وقتی انتخاب کردم الان چی میخوام؟ ضابطه میخوام. به خاطر همینه که میبینیم مثلا حلیت المتقین برای ریزترین کارها حکم داره، واجب نیستا، ولی میاد ضابطه میده. میگه آقا ناخونتو چجوری بگیر، کی بگیر، چه لباسی بپوش، گشاد باشه یا تنگ، رنگش چی باشه، رنگ کفشت چی باشه، مدل آرایشت چی باشه، چه کار بکن چه کار نکن، همه چیز. یک چیز رو بگید که ما آداب در رابطه باهاش نداشته باشیم. چرا؟ چون همه اینها حرکات ما هستن. حرکات ما توی دنیای روابط ضابطه میخواد. و این دیگه تعبدیه. احکام تعبدیان. متاسفانه مشکل ما اینه که اصول دین رو تقلیدی پذیرفتیم، توی احکام میخوایم تحقیق کنیم. یا کنید یه جور دیگه من براتون بگم. توی اون کارخونه وقتی وارد میشی، تو که به این اصل، این اصول، این اصل رسیدی که این رئیس کارخانه، این سازنده کارخانه اشراف دارد به همه چیز، این جز اصول شد. این که من فهمیدم این واقعا سازنده این کارخانه است دیگه. اگه گفت این دکمه قرمز رو فشار نده، نمیگم چرا. اینجا دیگه تعبده، این تعبدم عقلیه. یعنی دیگه از روی عقل من، چرا؟ چون اگه قرار بود من همه احکام رو، یعنی همه این ضوابط رو بفهمم، اون موقع من دیگه اصلا نیاز به خدا نداشتم. یعنی اگه من یه موقعی به تمام پیچیدگی های کامپیوتر قرار باشه آگاهی داشته باشم، خودم یه پا مهندسم. دقت کردی چی شد؟ طبیعیه که ما احکام رو نفهمیم. ان دین الله لا یصابه بالعقول. پیچیدگی های جهان، این که یه لقمه ایو که من میخورم توی صد نسل دیگه چه تأثیری میذاره رو من چجوری میتونم بفهمم؟ چجوری دین میتونه بیاد تبیین کنه؟ یکی یکی باید بیاد برای تو بگه که ببین این لقمه یه غذا در صد نسل آینده ای تو تأثیر خواهد گذاشت. نه، اینجاش یه تعبدیه. این تعبدی بودنم مثلا من میخوام برم کوه، میدانم که برای رفتن به کوه راهنما نیاز دارم. راهنمایی هم که انتخاب میکنم باید عصمت داشته باشد. این هم باز یکی از نکاته، اینی که من برای یک کوه که میخوام برم هر راهنمایی انتخاب نمیکنم، چون میدونم در مسیر کوه عقبه وجود داره، گردنه وجود داره. نکنه این راهنما حتی خطای لفظی داشته باشه، هوا و هوس داشته باشه، اشتباه لپی کنه، یه جا بخواد بگه برو چپ، اشتباهی بگه راست، باعث بشه من بیفتم تو درده. پس ملاک عصمت رو ما یه کوه بخوایم بریم میفهمیم اصل عقلی ملاک عصمت. حالا بخوای بریم مسیر بی نهایت، اصل اولی و عقلی عصمت. این نباید هواها و خواهش‌های نفسانی داشته باشه مرا بندازه تو پرتگاه. ما ینتق عن الهوا، باد از روی هوا حرف نزنه، باد آزاد شده باشه. پس همه اینا اصل عقلیه. خب یه صلوات خط کنید. خسته که نشد. آره این بحث های آخری چون جمع‌بندی بود یه مقداری تی؟ نه حالا الان یه درست بفهمه. بله همش پاسخ داده شد. چی گفتیم؟ خدا رو زیر سوال بردیم، عدالتش خدا زیر سوال بردیم، گفتیم این خدا ظالمه، این شر پس چیه، این ظلم و ستمه پس چیه، اصل بودن من پس برای چیه. اشک بر ابا عبدالله یعنی نه اشک غریزی، اشک غریزی احساسی، اشک احساسی. اون سنیه هم برای ابا عبدالله اشک احساسی رو میریزه. مگه میشه کسی حسین رو بشناسه و براش اشک نریزه؟ اشک احساسی و آقا نه، ولی اشکی که از سطح غریزه بالاتر اومده باشه، از به سطح وظیفه رسیده باشه. چرا من بر حسین میگریم؟ چی؟ متوجه نشدم. آره یعنی این گریه برای چیه؟ بالاخره آقا این اشکیو که من دارم میریزم برای چیه؟ خب من دارم این از این زاویه نگاه میکنم که این کسی که داره الان فعلا احساسی گریه میکنه، من نفی نکردم ها، من اینو هی باید تکرار کنم اینو، من اینجا چون حالا دیگه همه هستن باز بگم. ما بعضی وقتا یه نفر میبینیم که آقا وضو نگرفته وایساده نماز، یا آقا نمازت باطله ها، این وضو نگرفتی یا این نمازه نخون. میگه خب پس من نماز نمیخونم. میگم نه اینکه نخون، برو وضو بگیر، مطلب اینه، نه اینکه آقا روزه رو تعطیل کن. اینو هی من با تکرار کنم که آقا سوء برداشت نشه. یعنی آقا یعنی چی؟ یعنی این روزه تعطیل بشه دیگه اشک نریزیم؟ نه، وضو بگیر، هدفمندش کن. تویی که میری تو مجلس امام حسین، تو که هیئت تو میری، خب دنبال بینش هم باش، اشک تو هدفمند کن، اشکی بریز که حداقل منشأ خیری باشه. یعنی چی؟ یعنی که خب آقا غریزی میشینم گریم آخ 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 امام حسین، یعنی همش احساسی، وای سرشو بریدن، بعد هی هم میخوام برم اون مقتل رو تصور کنم، خب اون لحظه رو، بعد که چه اتفاقی افتاده، هی میخوام احساسی ترش کنم، هی مدام مخصوصا اگه سوزی توی سر، هی احساسی احساسی، بس احساس نیست، بس احساس نیست، بس این که انسانهایی در سطح وظیفه قدم برداشتن، این که آقا اون هدف چی بوده؟ این هدف چه اتفاق واقعه عاشورا، مگه انسانها توی عاشورا از چی محروم شدن؟ اینا سواله. پیام عاشورا چی بوده؟ امام حسین با چه هدفی رفته قیام کرده؟ انسانها با نبود امام حسین از چی محروم شدن؟ این که امروز میبینیم جامعه ما نیاکن به اینجا میخوره، این که امروز میبینی توی جامعه ما کسانی هستن که به خاطر فقرشون تن به فحشا میدن، ظلم هست و و این همه بدبختی، انسانها بینش ندارند، پوچ زندگی، این بر میگرده به اون واقعه. مردانی آن روز آمدند ولی را سر بریدند. پس من دارم به حال خودم میگریم، این یه توی کتاب عاشورای استاد، کتاب عاشورای استاد صفایی بخونید. اجازه بدید من این جمله رو بگم، کتاب عاشورای استاد صفایی بخونید، میگه آقا ما توی روضه ابا عبدالله فی الواقع باید به حال خودمون بگریم که آقا من امام معصوم با چه هدفی اومده، چی میخواد بگه، من چه هدفی رو دارم دنبال میکنم، من حتی گریه کردم من مجلس امام حسینم اومده، من محرکم چیه، همه چی به این برمیگرده. امام حسین میخواد بگه ببین این که میای تو هیئت محرکت چیه، محرکت اینه که خالی بشی، این نفسه. گفتم رد پای شرک، اثر شرک از رد پای مورچه سیاه در شب سیاه. گفتم اگه میخوام خودمون رو نقد بزنیم ببینیم هیئت میریم برای چی. بفهم چی؟ خب این هم میکیم. خب پس اجازه بدید جریان امام حسین اینه، ما داریم به حال خودمون گریه میکنیم، به حال خودم که حتی مجلس امام حسین رفتن من محرکم خدا نیست، به خاطر این گریهه که خالی میشم، سبک میشم، نمیدونم خدمتتون عرض کنم مادر زنم به هم فحش داده، مادر شوهرم این کارو کرده، مادرم به هم بد و بیرا گفته، بچم این کارو کرده، هی تو طول سال این عقده ها رو هم رو دلم میاد سنگین میشم، مسلمه منتظر ایام محرمم، چون این اشک منو سبک میکنه. دین میاد امام حسین میگه ببین محرکت چیه، حرکتت چیه، رفتن به مجلس امام حسین، ببین محرکت چیه، نفسه، میخوای خالی بشی، نفسه، میخوای دیگران اگه نری میگن اینو ببین شب عاشورا نشسته تو خونش، مگه تو مسلمون نیستی، نگاه مردم. خیلی شیطون از جای دقیقی وارد میشه، نفس، خلق، دنیا. شام میدن مجلس امام حسین، شام میدن امشب، شب مثلا چیزه، امشب مرغ میدن، شهیدین فلان مثلا هیئت مرغ میدن، محرکم برای رفتن به مجلس امام حسین مرغه، میخوام برم آقا پلو بخورم. فاجعه این است، استاد صفایی اول تفسیر میگه که تفسیره، میگه فاجعه این است که ما قرآن را به بازی گرفته ایم، قرآنی که آمده ما را از رنگ ها جدا کند و رنگ خدایی بزند، ما خود خدا رو برداشتیم، خود قرآن رنگ زدیم. بفهم بله، احسن دنبال احسن احسن اصلا میشه احساس دیگه، میشه احساس صرف. یک کلام حاج آقا دیگه به قول معروف لب مطلب رو ادا کردن. هدف آقا قیام عاشورا این بود که ما محرک هامونو کنترل کنیم، محرکمون الله باشه، یعنی به رشد منجر بشه. حالا اگه دارم میرم هیئت، اگه دارم اشک میریزم، ببینم این اشک رو برای چی میریزم، برای خالی شدن. هیئت میرم برای چی، مسجد میرم برای چی، نماز میخونه، حتی نماز میخونم برای چی. استاد صفایی میگه اگه یه نمازی خوندی بهت حال داد، تو اسیر حالتی. دید بعضیا میگه یه مدتی وقتی نماز میخونم بهم حال نمیده، دیگه نماز نمیخونم. استاد صفایی میگه تو اسیر حالتی، اون نمازایی هم که بهت حال میداده برای خدا نبوده. اب نداره، وایس من ملاک اهمیتمو بگم، اشکال هیچ ایرادی نداره که یه سوال فقط ذهن تو رو درگیر کرده، مهم اینه که دیگران این سوالو ندارن، درگیر بکنه مهم نیست، من باید بحثمو تموم کنم. خب خدمتتون عرضم، خب من پس در دنیای روابط ضوابط میخواهم، احکام میخواهم، یعنی اینو دیگه میخواهم. خب این احکام اینجا میاد مطرح میشه، یعنی بعد از اینکه این بیانات رو اومد گفت، صف بندی ها شکل گرفت، عده‌ای آقا رفتن اونور، عده‌ای افتادن تو مسیر رشد، حالا احکام مطرح میشه. به حمد الله امروزه این تبیین ها شکل گرفته، صف بندی ها هم صورت پذیرفت و احکام تو جامعه ما بسم الله الرحمن الرحیم این کارو بکن اون کارو نکن بنر چاپ میکنه. و اما خب همین در برخورد هام و حرکت هام هم که مثلا احکام هست، باز یه ملاک وجود داره. باز توی حرکت هام اگه میخوام حرکتم به رشد منجر بشه، توی این مقایسه محرک هام اگه باز میخوام به رشد منجر بشه، یه ملاک دیگه وجود داره. ملاک چیه؟ یه چیز بگم بریم 13 بدر یکم خستگیمون در بره. کلا 13 بدر خیلی خوبه، من از این 13 بدر خیلی استفاده میکنم تو این خب آقا تصور کنید که با 13 بدر شد و با خانواده زدیم بیرون و رفتیم در دل صحرا. زیلو هم پن کردیم و به هر حال خوشم میگذره، آجیل هم مونده از عید و اون دلشوره هم هنوز وجود داره و اینا. بله اون که همون روز اول عید تموم میشه و نشستیم و اینا. بعد همون موقع از اونو میگن و خب من هم اومدم این جلسات رو شرکت کردم و به قول معروف اون بحث محرک ها پیش کشیده شده، میخوام مقایسه بکنم، میخوام خودم رو خرج کم دار از خودم نکنم، این چیزا رو فهمیدم و در این حال حالا سیزه بدنم اومدم. خب اذان رو میگم که خب بلند شم به خاطر خدا بریم نماز بخونیم. بلند میشم برم کنار رودخانه هست، برم وضو بگیرم. وقتی دارم میرم یهو پدرم میگه قربون دستت تا کنار رودخانه داری میری یه لیوان آب هم برای من بیاور، من تشنم. خب واجب اول چیه؟ نماز. یه واجب دیگه چی؟ امر پدر مادر که واجبه. خب میرم کنار رودخونه و همینجور که دارم وضو میگیرم ای وای یه بچه افتاد تو رودخونه، یه واجب دیگه اومد، نجاته. خب اینجا چه کار میکنم من؟ خب بچه افتاده که افتاده مهم نیست، من فعلا دارم از کار وضو رو میگم. نیا کن اینجا سلام داخل این اللهم بیض وجهی، همینجور اونم داره دست و پا میزنه، اللهم بیض وجهی الهی فلان کما انعمت فلان فلان میخونم و اون بچه هم داره دست و پا میزنه. بعد میام با همون حالت عارفانه، پدرم هم بهم گفته آب بیار، میگم نه نماز اول وقت خیلی مهمه، من حتی یک لحظه من این رو نباید به تأخیر بندازم، میستم حالت عارفانه نمازی هم میخونم و پدرم اونجا افتاده و دارن بادش میزنن منتظره که خب آقا این کار خدا، یعنی این محرک میتونه خدا باشه. بله. هم تو خونه بت مرگه.
میتونه محرک خدا باشه،
جهل داره،
محرکش خدا
است. نه، فرض بر این ایکس این است که تبیین شکل گرفته. بابا اینا رو دیگه گفتیم برنگردیم به عقب. خب نه میگم آیا پشتشه. گفتم اگه این کارو بکنه به نظر شما درسته؟ خب شما میگید این کار خداییه؟ نه. چی؟ یه ملاک وجود داره، ملاک اهمیت، یعنی وقتی چند کار با همدیگه یکسان، چند واجب اومد، چند کار آمد، خدا اونی رو از تو میخواد که اهمیت داره، اونی رو از تو میخواد که اهمیت داره. یعنی اول چه کار کن؟ بچه رو نجات بده، بعد پدر، بعد نماز، چون امر پدر واجبه، نماز اول وقت مستحبه. و این ملاک اهمیت نه فقط در احکام، که ملاک اهمیت در تمام شؤون زندگی باید رعایت بشه. در تمام شؤون زندگی یعنی چی؟ یعنی اگه میخوام کار من برای خدا باشه، به رشد منجر بشه، هر کار روزمرم و بعد کلان زندگیم، انتخاب رشتم، همه کارهام باید این ملاک اهمیت باشه، باید کار مهمتر باشه. چون وقتی کار مهم رو زمین مونده، این که من برم به یه کار غیر مهم بپردازم صرف این که پول توشه، این محرک خدا نیست. خب پس این ملاک اهمیت رو در دین میان و مطرح میکنن، این که ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، این عبودیته. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی همون صراط، یعنی این که ببینی هر لحظه گوش به فرمان باشه او چه میخواهد. او در جامعه میگوید آنچرا مهمتر است بهش بپرداز، اون باریه که رو زمین مونده مهمتر، که توی این مثال روشن شد. خب و اما حالا یه سوال اینه که الان توی جامعه امروز به نظر شما مهمترین کار چیه؟ به نظر شما ولی خدا از ما چی میخواد؟ مهمترین کار چیه؟ تبیین. اگه میخواید بفهمید مهمترین کار چیه، من همیشه میگفتم به نظر شما الان توی جامعه ما پزشک کم داریم؟ یعنی تا حالا شده که مثلا شما مریض داشته باشید بعد پزشک کم، با کمبود پزشک مواجه؟ مهندس کم داریم؟ آخوند کم داریم؟ حالا داستانی براتون بگم خدمتتون عارضم که اجازه بدید من داستانه تعریف بکنم. من خیلی حافظم چی شده؟ کی بود؟ کسروی شخصیتی به نام کسروی، این قبل از انقلاب و اینها، این کلن تفکرات الحادی زیاد داره. میگه که یه داستانی میگه، یه صورت مسئلهی پیش میگه، خیلی قشنگه. میگه فرض کنید در جامعه ما یک روز کل نانواهای شهر اعتصاب کنند، چی میشه؟ خب خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. میگه خب همین نونواها فرض کنید که دو روز اعتصاب کنند، خب بدتر میشه. اگه یه هفته شد چی؟ مگه میشه؟ یه ماه هیچ دیگه بگو بمیر. حالا مادرامون نون میپزن، فرض کنید جامعه ای رو که چون گفت مادرها یه روز اعتصاب کنن، چی میشه؟ بناها اعتصاب کنن یه روز، یه هفته، یه ماه، چی میشه؟ بگو بمیر دیگه یه بار دیگه. فرض کنید که آقا در جامعه نمیدونم سفورا یه روز، پزشکا یه روز اعتصاب کنن، خیلی بد میشه. دو روز خیلی بد میشه. یه هفته، یه ماه. میگه خب حالا فرض کن که توی این جامعه آخوندا یه روز، نه یه هفته، نه یه سال، نه اصلا برام بمیرن، دنیا گلستون میشه. چیز پیرزنه به طلبه گفت که نه جون ازدواج کردی؟ گفت که نه. گفت ماشاءالله ازدواج نکن تا نسلتون منقرض بشه. حالا مسئله همینه، آیا اهمیت امروز تو جامعه ما این است که آخوند تولید کنیم؟ یعنی مشکل احکام وجود داره؟ آه به خدا، بیا این سی دی ها رو بهتون میدم، اینقدر قشنگ میاد تمام موارد و تمام موارد اختلافی نظریه 13 مرجع همه اینا هست. مشکل آخوند نداریم اینجا، شما با این مشکل مواجه می بخوای یه عقدی بخونی آخوند نباشه، بخوای شما یه منبری، یه جا نمیدونم غسلی، نمیدونم این هست. مشکل چیه؟ اهمیت امروز توی جامعه ما چیه؟ موضوع تربیت، فکری که میخواد ما الان مهره تربیتی نداریم. یعنی امروز حتی مسئله صنعت نیست، پیشرفت و اقتصاد نیست. استاد صفایی یه جمله قشنگی داره، میگه که انسانی که تربیت نشده هرچه بیشتر به صنعت و تکنولوژی دست یابد، مانند تیغ تیز است در کف زنگی مست. تیغ تیزو بدی به دست اون دیوانه، هرچی تیزتر باشه فاجعه بارتره. انسانی که تربیت نشده، به بینش نرسیده، اگه صنعت و تکنولوژیش پیشرفت کنه، اگه تا دیروز جنگا تن به تن بود 100 نفر میمردن، امروز یه دکمه رو این ور دنیا فشار میده، اون ور دنیا میلیونی میمیره. پس مشکل امروز ما چیه؟ موضوع بینش. انسان ها چون بینش ندارن، عدالت هنوز محقق نشده، حکم فرما نشده. خب حالا اون نکته اصلی که تمام این جلسه میخواست برسه به اینه که خب من چه کار کنم؟ من چه کار کنم؟ یک، اولا که حالا بحث محرک ها که دیگه یه چه طبیعیه، اول که من اگه میخوام کار تربیتی کنم، اول باید خودم توی بحث حرکت ها و محرک ها خودم رو کنترل کنم. چون اگه نخوام خودم رو کنترل کنم، دیگه چجوری میتونم برم به دیگران بگم حضرت پیغمبر خورما خورد، مادر اون کودک اومد گفت که این خیلی کودکم خیلی خورما میخوره، نصیحتش کن. گفت برو فردا بیا. خب چرا امروز نگفت؟ چون امروز من خودم خورما خوردم. ببین این دقت ها رو دارن، سیره نبوی این دقت ها رو داره، این داره پیام میده. خب باید چه کار کنم؟ منی که به این بینش رسیدم، گفتیم به آگاهی رسیدم و در من طلب هم شکل گرفته، میخوام که این انسانها رو به این بینش برسونم، به این چشمهی که خودم رسیدم برسونم، در من طلبی شکل گرفت، خب چکار کنم؟ از فردا یعنی زندگیم یه جور دیگه میشه؟ میگه نه، از فردا قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته. تمرین یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما به این بینش رسیدیم که من هم میتوانم توی المپیک طلا بگیرم در زمینه وزنه برداری. میتونیم یا نمیتونیم؟ بیل که تو کمرمون نخورده، میتونیم. ما هم پتانسیل این رو داریم که توی المپیک بریم وزنه بذاریم، طلا بگیریم. خب به این آگاهی رسیدم، طلب هم برم شکل گرفت، دوست دارم، میخوام برم این کار رو بکنم. خب چه کار میکنم از فردا؟ میرم زیر وزنه 300 کیلویی؟ نه، میرم نیم کیلویی میزنم. نیم کیلو میزنیم یعنی چی؟ یعنی سعی. لیس للانسان الا ما سعا. به اندازه یه سعیت. یعنی چی کار بکنم دقیقا؟ این جمله کلیدی ترین جمله استاد صفاییه. یک، آگاهی. من آگاهی رسیدم. دو، طلبی در من شکل گرفت. سه، باید از تمرین آغاز کنم. تو همین بحث محرک ها. خب تمرین یعنی چی؟ تمرین یعنی از کجا دقیقا شروع کنم؟ شنبه صبح ساعت 7 دقیقا از کجا شروع بکنم؟ چی؟ یک، وظیفه ما نه در قبال چیزهایی است که نمیدانیم. من آقا حالا میخوام محرکام کنم، نمیدونم واقعا این کارا رو باید انجام بدم یا ندم. میگه خب وظیفه چون نمیدونی در قبال این نیست. دو، نه در قبال چیزهایی که میدانم درست است ولی برام سنگینه. میدونم این وزنه 15 کیلویی باید یه روزی بزنم ولی سنگینه. میگه نزنی ها، نه اینکه اصلا میگه نهی میکنه. نهی میکنه، میگه نزن. چرا؟ چون اگه رفتی یه روز دو روز سه روز میزنی این وزنه رو، مایچهات قبض میشه، ولش میکنی کلا. پس چه کار کنم؟ میگه که وظیفه تو در قبال چیزهایی است که میدانی و انجامش هم برات سبک. از همین کمه. یعنی چی؟ یعنی اسلام اصیل میگه چی؟ میگه انسان میتواند در عین حالی که مشروب میخورد و هزار فسق و فجور انجام میدهد، جزء یاران خالص خدا باشد. انسان میتواند در عین حالی که دارد شراب میخورد، این استاد صفایی و دین اصیل میگه، حالا تبیین میکنه، انسان میتواند در عین حالی که داره شرابشو میخوره، فسق و فجورشو هم انجام میده، میتونه همون موقع از یاران خالص خدا باشه. یعنی چی؟ این کسی میتونه حال با این مبانی که تا الان گفتیم تبیینش کنه؟ خب حالا این چیزی که گفت، میگن که آخونده اومد و خدمتتون عرض کنم که میخواست به اون حالا اطرافیانی که دارن ششنده بود مشروب میخورن و فلانه اینا، میخواست یادش بده که آقا چقدر شراب بده. رفت یه اولاغی برداشت آورد و یه مشک شرابی هم دست گرفت، هی گرفت جلوی اولاغه و گفت بخور. خب اولاغم نخورد. گفت بخور میگم. نخورد. میگم بخور. اولاغه نخورد. گفت خب، به اون شاگرد گفت خب حالا از این صحنه چه درسی گرفتید؟ اونا هم گفتن که درس گرفتیم که هر کی شراب نخوره خره. این وضع وقتا نتیجه این میشه. خب خدمتون عارضم که یعنی چی؟ آقا یه آدمیه، پس ببین نظام تربیتی اسلام اصیل چیه. میگه اولا که یک چی؟ برای شما استاد صفایی خونش، خونه باخمنبه، اون محله باخمنبه یه خونه داشتن، وقتی واردش میشدی احساس میکردی که وارد یه فضایی شد، وارد زندان آلکاتراز شدی، زندانی که توش از هر قشری هست، آدمایی که دزد هست، سارق هست، روانی، جنایتکار. بعد ایراد میگرفتن به استاد صفایی، میگفتن خونه عالم اینا کیه توش رفت آمد میکنن؟ استاد صفایی گفته بود که خانه من به عنوان عالم مطبه. این حرف شما خیلی مسخره است که بگی که تو این مطب این دیوونه ها و این مریضا کیان. خب اونایی که سالمن که من در قبالشون وظیفه ای ندارم. اگه وظیفه‌ای باشه در قبال همین چاقوکش است. همون اخوی من نویسنده کتاب رد پای نور توی همین شیراز چاقوکشی می‌کرد. توی همین شیراز وقتی میومد پنج بوکسش، یه کیف داشت پنج بوکسش توش بود، چماقش توش بود. سید عبدالرضا هاشمی نویسنده کتاب رد پای نور و این برادرم، نه اصلا خوب نیست. بله پدر من هم همین چیز عکاسی هست، تو چاره زن عکاسی رویال اگه دیده باشید، نه مال ایشونه، ایشون هم پرونده بسیار تیره‌ای داشت ولی بالاخره از آخوندی سر در آورد. بله گفته بودن که آقا اینا کیتون تو خونه خانواده‌تون رفت آمد، توی خونت رفت آمد میکنن، آقا این اصلا خیلی وضعیتش خرابه، این فلان این بیسار. گفته بودن من اگه وظیفه دارم در قبال این است. خب این آدمای بد، نه بد، وقتی تبیین شکل نگرفته نمیتونیم به آدمو بگیم بد، درسته؟ وقتی این نمیدونه شراب بده نمیتونیم بهش بگیم بد. خب توی جامعه امروزی ما آدم‌های انسان‌های وجود دارن که مشروب می‌خوره و گفتیم از نظر خودش بد نیست، از نظر ما بده، از نظر خودش بد نیست، تبیین شکل نگرفته، درست؟ ما می‌خوایم توی این جامعه کار تربیتی کنیم. یه سوال، این تا دیروز می‌رفته سیوند 4 لیتری پر می‌کرده، می‌اومده روزی 4 لیتر می‌خورده، اومد به پست ما خورد، ما حالا با اون اخلاق خوب با رفتار خوب اومدیم، تبیین براش شکل گرفت. به نظر شما جور در میاد که اینی که تا دیروز 4 لیتر عرق می‌خورده با همین سیر فکری یهو یه تحولی در شکل بگیره از فردا کلن فرمت کنه؟ امکان داره؟ میشه؟ پس چیه؟ نسخه چیه؟ آگاهی، طلب، تمرین. اینی که و آگاهی، طلب، تمرین و باز نه وظیفه ما در قبال چیزهایی است که نمیدانیم، نه چیزهایی که میدانیم و سنگینه. وظیفه ما در قبال چیزهایی است که میدانیم و سبکه. یعنی چی؟ آقایی که تا دیروز 4 لیتر مشروب میخوردی و فهمیدی تبیین شکل گرفت، فهمیدی بده، از فردا اگر 4 لیتر تو کردی 3 لیتر رو 900 سی سی، تو جزء یاران خدایی. درست؟ خدا نمیگه کسی مال منه، کسی در مسیر منه که کلن گنه، نه، به اندازه سعیش. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی این تو اگه تونستی تو خونه استاد صفایی خدمت رو از کنم، یه خاطره دیگه اینی که یه آدم های عرازلی رفت و آمد داشتن و اینا با استاد صفایی آشنا شده بودن. استاد صفایی یه موقعی یکی از همون بدناماش از در وارد شد و استاد بلند شد با آغوش باز گرفت و بوسید و تحویل گرفت و خیلی تحویل و اومد بغل دست خودش نشوندش. دقایق گذشت یکی از علمای وجیه، امام گنده، ریش، محاسن، چهره علمایی وارد شد. استاد اصلا جلوش که بلند نشد خیلی توجهی هم نکرد و پاشو هم دراز کرد جلوش، تعمدن پاشو هم دراز کرد. شاگردای استاد سوال کردن که بعد از این که حالا بعد از این که رفتن، گفتن آقا ما موندیم، اون یارو بنده خدا اون عرازله اومد، شما بلند شدی تو بغل گرفتی فشارش دادی بوسیدیش احترام کردی بغل دست خودت نشوندی، اون عالم اومد اصلا؟ گفت که این عرازل وقتی که با من مثلا یک سال پیش آشنا شد 1000 تا گناه داشت، امروز 1000 تا شده 900 تا. این شخص وجیه یک سال پیش که با من آشنا شد 10 تا گناه شد داشت، امروز 9 تا نشده، حرکتی نداشته. اون مال خداست، این نیست. پس میتونه آدم عرق خور باشه، میتونه همه کاره باشه، ولی وقتی به این بینش رسید سعیشو به کار بیاندازه، روزی یه سی سیشو کم کنه، روزی یه گناه، نه هفته یه دونه، نه ماهی، ببینیم سعیمون چقدره، به اندازه ای که میدونیم و برامون سبکه. بفهم اجازه بله، درسته این بله 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 درست. درسته، این استاد بزرگوارمون به چیز بسیار دقیقی اشاره کردن. بله بله بله، تو این استثنات یه موردی استاد عزیزمون بهش دقت کردن. ببینید ما تصورمون البته بر این نباشه که تبیین به این معناست که بیا یک سلسله جلساتی بگذاری به این شکل و از درک وضعیت و تقدیر و ترکیب و الهه و مقایسه و این چیزا. استاد صفائی خودشون کسایی که باهاشون برخورد کرده بودن در عمل، آقا از این عمل است که شاگردای استاد صفائی شاید اصلا نمیدونستن توی اصلا درک وضعیت چیه، مبانی استاد شاید نمیدونستن، عمل کرد سیره استاد بود که توی یه حرکت باعث میشد که آقا پدر من سال 60، پدر منی که توی اون بهبوهه اول انقلاب میگفت فحش به از بالا تا پایین میداده و ترس از کسی هم نداشته، وقتی با یکی از کتابای استاد آشنا میشه میخونه میگه مگه میشه اینو یه آخوند نوشته باشه؟ امکان نداره آخوند و این فکر را. و میره به قول معروف ماشین میگه همون که کتابو میخونه میگه من باید برم ببینم این کیه. راه میفته میاد قم، آدرسی هم نداشته، پشت کتابای اون موقع انتشارات هجرت چاپ میکرد، این نوشته انتشارات هجرت، انتشارات هجرت، میره میگه آقا آدرس این نویسنده رو میخوام، آدرس بهش میدن، میاد در خونه استاد میبینه که استاد نیست. کجاست؟ موجن شاهرود. راه میفته میره موجن شاهرود. موجن شاهرود وقتی استاد رو میبینه، استاد توی همون برخورد اول انقدر گرم با ایشون برخورد میکنه که همون استاد میبینه با یه عمل کرده درست، پدرم میاد اینجا عکاسی همه چیزو ول میکنه میره قم. یعنی عمل کرده صحیحه. شما یه عمل کرده صحیح میتونی تبیین یعنی چی؟ میگه کونو دعات الناس به غیر السنتکم. شما این تبیین رو نه اینکه فقط بیا دوره بذاری، دوره هم نمونه ای از اونه، ولی اصل چیه؟ کونو دعات الناس به غیر السنتکم. شما این تبیین رو به غیر زبان. بعد متاسفانه میایم میگیم که یه جمله مقام معظم رهبری گفته، ما اومدیم خیلی سطحی تذکر لسانی وظیفه همگانی. نمیفهمی که آقا اینی که مقام معظم رهبری گفته، این تیکش رو میگیریم یه تیکه نؤمن رو به بعض نکفر رو به بعض، این تیکش رو میگیریم یه تیکش رو ول میکنیم. جای دیگه ایشون گفتن چی؟ معروف و منکر رو ابتدا عوض کنید. یعنی چی؟ مثلا مثل بلبل بیام خارم اجاب رو درک، بیام بیافتم تو ملا صدرا، خب خارم اجاب رو درک، خارم اجاب رو درک، خارم اجاب، خانم خارم، بعد هی هر کمم از دستم در میره باز برگردم خانم اجاب رو درک، ببخشید من این یکی جا انداختم خانم. بعد مثلا تصور داشته باشی که این منشأ اثر بشه، گم شو همینه دیگه. کونو دعات دعات انداز به غیر السنت کن. آره دیگه. پس تبیین شکل‌های گوناگون داره. توی کتاب مسئولیت و سازندگی استاد چی میگن؟ میگن روحیه ها رو اول باید بشناسی. اینو قبلا گفتیم، به نظرم اشاره کردیم، این که میگن قرآن مثل داروخونه است. طب سنتی چه کار میکنه؟ طب سنتی میگه اول یک آگاهی نسبت به درد، دو آگاهی نسبت به درمان، سه آگاهی نسبت به مزاج. یه مزاجی بلغمیه، یه مزاج صفراویه، دوتاشون سرما خوردن. این دارو رو مثلا لیموشیرین رو من نمیتونم، لیموشیرین ممکنه در مزاج صفراوی یک تأثیر رو داشته باشه، در مزاج دیگه تأثیری دیگر. پس هم من باید روحیه ها رو بشناسم، چه روحیه ای داره توی، در مقابل این روحیه باید چه دارویی رو، دردش چیه و چه دارویی باید تجویز کنم. خیلی تخصص میخواد. خب تخصص رو خب باید چه کار بکنیم؟ کتاب مسئولیت سازندگی مسئله روحیه ها رو ما میخونیم، میتونیم بخونیم. دو، همین که من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. هر کسی به همین چیزایی که میدونه، من میدونم باید بر مسیر خدا باشم و باید هر لحظه در مقایسه باشم، محرک هامو کنترل کنم و محرکام هزار تا از من هزار تا از محرکام غیر خداست. میگه خب از فردا شروع کن از یکی، هزار تا رو یکیشو بکن خدا، در مسیر او هستی. میگه اگه به همین عمل کردی خدا بهت فرقان رو میده، یعنی خدا اون چیزی رو که نمیدونی رو در تو قرار میده، یعنی به تو یاد میده خدا که در یعنی میندازه تو ذهنت که در مقابل فلان روحیه این جمله رو بگو، بدون که خودت بدونی این حاصل میشه. یعنی خیلی از چیزها رو تو مقام عمل هست که حاصل میشه. نه اینکه یاد میگیم، میگه که خدا اون چیزا، یعنی یه سری جاهایی هر چی شما میگه و ان شکرتم لعزیدن نکم. باز یکی از مشکلات مشکلات سوء تعبیرها این است که میگه که شکر نعمت نعمتت افزون کند. بعد میایم این آیه رو اینجوری معنا میکنیم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، در حالی که آیه میگه لئن شکرتم، اگه شکر کنید، لعزیدن نکم، خودتون زیاد میشید، خودتون بزرگ میشید. من هرچی بیشتر شکر کنم، یعنی هرچی بیشتر تمرین کنم، از این نیم کیلو یا چشم پوشی نکنم، بازوهام فردا بزرگتر میشه، میتونم 10 کیلو، 30 کیلو، 50 کیلو بزنم. پس این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اگه میخوایم کار تربیتی کنیم، بزرگترین، یکی از بزرگترین آفتهای کار تربیتی اینه که یک، شتاب زده هستیم، دو، دنبال خروجی میگردیم. اینا رو دیگه خیلی من دارم تلگرافی میگم، نه تقریبا دارم کل کتابای صفایی از هر گوشه یه چیزی میگم که یه خروجی داشته بحثمون. یک، شتاب زده نباشیم. استاد صفایی یه جمله‌ای داره میگه ما متاسفانه میایم مثلا یه کانونی را میندازیم، یه هیئتی را میندازیم، یا مثلا با یه نفر یه برخوردی میکنیم، یه ارتباط گیری میکنیم، شتاب زده، تصور داریم که همون موقع یه تحولی در شکل بگیره. مثالی که استاد میزنه میگه همون موقع یه پوست خربوزه میندازیم جلوی گوسفند، دست میزنیم ببینیم چاق شده یا نه، در حالی که پیغمبر میبینی برای یه جوان یهودی 20 سال وقت میگذاره. 20 سال هیچ شتاب زده نیست، چون روحیه او به این نحوه دیر میپذیره. این یه مطلب. مطلب دوم، دنبال خروجی میگردیم، یعنی همیشه دنبال سیالشگر، اینکه چه تعداد. من مثلا نگاه میکنم خب اینجا حدودا مثلا این تعداد هستن، حالا ببینم آخر جلسه چند نفر اومدن و انتخاب کردن روشن. نه، کمیت. در حالی که ما میبینیم که نوح، همون داستانی که گفتم، نوح 950 سال وقتی که تبلیغ میکنه 12 نفر، حد اکثر تو روایت میگن 70 نفر. نوح کاری به نتیجه نداشته، کار به وظیفه داره. ما مأموریم به وظیفه نه نتیجه. این که حالا خروجیش، هیچ کدام از انبیا کاری به خروجی نداشتن. وظیفه انبیا چیه؟ انا ارسلنا رسولنا بالبینات، اینه که بینات رو تبیین کنن که چی بشه؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اگه کسی میخواد هلاک بشه با چشم باز هلاک بشه، و اگه کسی میخواد زنده بشه با چشم باز زنده بشه. یعنی چی؟ یعنی انبیا کاری که میکنن اینه که بستر انتخاب رو فقط فراهم میکنه. یعنی نوح بستر انتخاب رو فراهم میکنه، دیگه پتا پسر خودش رو مجبور نمیکنه، چون جبر ارزش نداره، فقط بستر انتخاب رو. ما همیشه دنبال این خروجیه هستیم که یه کاری بکنیم که تو این برخوردمون همه بیان مسجد، همه خوب بشن، همه فلان، همه، در حالی که خود پیغمبر این نخواسته. میگه چی؟ انما انت مذکر. پیغمبر تو وظیفت فقط تذکره، لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری بگیری یقه اینو بکشی ببریش بهشت، ارزش نداره این. پس توی کار تربیتی موضوع مهمی که شتاب زده نباشیم، و این رو بفهمیم که ما خروجی نمیخوایم. نکته دیگه این که من در هر لحظه فقط یه وظیفه دارم. شما اینجا چی؟ تا کی؟ من نمیدونم، تا هر موقع شما حال کنی. از آن اینجا ساعت چنده؟ نمیدونم، اگه دوستان خسته شدن که تقریبا، نگو تقریبا، نه من اصلا وارد پرسش پاسخ نمیشم، اصلا من دنبه همچین تله‌ای نمیدم. خب این کتاب توی ملاک اهمیت تمام شد، یعنی شاکله فکری استاد حول محور چی میگشت؟ درک وضعیت، درک تقدیر، درک ترکیب. این سه تا اگه قشنگ فهم نشه، این که ما از درک وضعیت چه نتایجی گرفتیم. اینجا وایسن، من استرس گرفتم، چی شد؟ زمان گفتی یه ربع 6 اذانه، الان 5 و 10 دقیقه، چه 20 دقیقه دیگه 2:50. بله، ساعت یه رو بشیش یا شیش؟ من مشکلی ندارم، من میگم شاید دوستان حالا خسته شده باشن، اگر از اتاق فرمان به من دستور میدن که 5 و 20 دقیقه تمام کنم. هرچی شما صدا من اومدم اینجا که حرف بزنم، از قوم اومدم اینجا که فقط حرف بزنم. ببینید که آخونده هم اصلا وظیفه‌شون کارشون حرف زدن، عمل که نمی کنن، فقط حرف بزنن. خواهش، من در خدمت شما هستم. پس بفهم خدمتون آره، کتاب بررسی، توی کتاب بررسی این مسائل اومده مطرح کرده. امر به معروف و نهی از منکر رو کی میان استاد مطرح میکنن؟ زمانی که تبیینه شکل گرفت، صف بندی هم شکل گرفت، انسانها خواستند که رشد کنند. خب حالا منی که میخوام رشد کنم، از اونجایی که خب انسان فراموشکار دیگه، هر لحظه نیاز به این تذکره داره. امر به معروف و نهی از منکر زمانی معنا میده که مخاطبت درکی از معروف و منکر داشته باشه، نه اینکه از نظر من بی حجابی باید ریشه‌کن شود، از نظر تو باید بشود، از نظر دیگران چی؟ اونا بد نمیدونن. اون معروف و منکری که تعریفی که تو از معروف و منکر داری اون نمیپسنده، تو باید در مقام تبیین پیش بیای. مطلب دیگه هم این که ما وقتی میخوایم کار فرهنگی کنیم، کار تربیتی کنیم توی جامعه که استاد اشاره میکنن، اینه که حجم کار نباید در دل ما هراس بندازه. یعنی چی؟ یعنی الان از در این مسجد که میریم بیرون، وارد خیابون که میشیم با آدمایی مواجه میشیم که یهو هوکوب میکنیم، وای من قراره توی این جامعه کار کنم؟ یعنی حجم کار یه لحظه تو رو به خودش میگیره که من قراره اینجا کار کنم؟ مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ مگه داری؟ خب سیره حضرت پیغمبر چی بود؟ ما الان میبینیم که جامعه هست پر از فساد، پر از فحشا، جوونا اینجوری اونجوری و و و و، من حالا میخوام تو این جامعه کار تربیتی کنم. ماهواره از اون ور، شبکه های اجتماعی از اون ور، اون نیازها و شهوت های درونی افراد از یک طرف، یعنی این همه جامعه ما این همه مبلغ کار بی فرهنگی به قول معروف، یعنی اینجوری بگیم مبلغ های کار ضد فرهنگی چیا هستن؟ ماهواره، شبکه های اجتماعی، همکلاسی ها، و بزرگترین مبلغش در درون خودمه، نفس، خلق، دنیا، شیطان، شهوات. دیدید؟ خدمتون عارضم که روی سیگارا، سیگار میبینه روش ضد تبلیغ زده، روی سیگار ضد تبلیغه، یعنی روی مثلا هومکر میان تبلیغ میزنن که نمیدونم کیفیت ما فلان است، ولی روی سیگار ضد تبلیغ میزنن، ولی در این حال میبینه بدون هیچ پرفروش و و و و ما هم انگار همینجوری از درون یه نفر داره تبلیغ میکنه، اصلا نیاز به تبلیغ نداره، خودش میگن بدون ساز و دهل میرقصه. خب ببینیم سیره پیغمبر چی بود. پیغمبر از غار حرا میاد پایین، یه نفره، یه نفر در مقابلش کیه؟ امپراتوری ایران، امپراتوری روم، دوتا خود عربا، به قولن بزرگترین مانع خود عربا، یهود، کل دنیا. پیغمبر از غار حرا اومد پایین، یه نفر، یه نفر. در مقابلش کیه؟ امپراتوری ایران، یهود، خود عرب. خب پیغمبر چه کار کرد؟ عشتونم. یعنی چه کار کرد؟ ما الان باشیم بریم تو کوچه، همین فقط به قول من از این ور خیابون تا اون ور خیابون، ای وای اوضاع خرابه، ویلکم بابا، سرد میشی. پیغمبر چه کار کرد؟ جمعیت میلیونی در برابرش هم میخوام بکشنش اصلا، حالا ما رو که نمیخوام بکشن. یه مثال داره استاد صفای، خیلی مثال قشنگیه تقریبا. آقا ما مبانی کلی رو گفتیم، اگه دوستان عزیزان احساس بکنن خسته شدن دیگه ما ادامه ندیم، یعنی میتونن برن توی فضای دیگه، این ورم اتاق اون ور. خب استاد صفای یه مثال داره، خیلی مثال قشنگیه، میگه هر کدوم از ما آدما یه کبریت داریم، یه کبریت داریم. خب به ما گفتن که این کوه رو، یه کوه هم گذاشتن جلویمون، گفتن که شما باید با این یه دونه کبریتت این کوه رو ذوب کنی. بله چیکار کنم؟ این کوه رو باید ذوب کنی. آقا مطمئنی؟ بله. این یه دونه چوب کبریتو بگیر، این کوه رو باید ذوب کنی. آقا دیوانه نشدی؟ نه. چوب کبریتو بگیر، این کوه رو باید ذوب کنی. ما میگیم طرف دیوانه است، ولی پیغمبر میگه بده من چوب کبریتو، میگیره. ما چه کار میکنیم؟ میگیم خب بده من. میریم میذاریم زیر یه دونه سنگ، خاموش میشه. پیغمبر میگه بده من، میگیره. میگه خارجم کنید، خارجم میکنن. میگه حالا یه مقدار از این هیزم های بزرگتر جمع کنید، جمع میکنن. میگه حالا الوار جمع کنید، جمع میکنن. میگه حالا زغال سنگا رو بیارید، میارن. میگه حالا سنگا رو بیارید، میزنه که بیت جزیر اون خار زغال سنگا رو ذوب میکنه. یه چوب کبریت داشتا، یه دونه، چه کار کرد؟ استاد صفایی میگن در این جامعه ما باید چه کار بکنیم؟ در جامعه ای که اول حجم کار مثل کوه میمونه، میگه که جامعه یه اکثریت، دو تا اقلیت داره، یه اکثریت. اقلیت اول، اقلیت صالح و مصلح، اون اقلیتی که روحیه طلب و تسلیم درشونه، اگه حق رو فهمیدن تسلیم میشن، این یه اقلیت. دو، این اقلیت صالح و مصلح بود. دو، اقلیت فاسد و مفسد، اقلیتی که اگه حق رو فهمید چشم پوشی میکنه، کفر، بعد بر علیه حق هم میسته، همون کافر حربی، میگه اینم یه اقلیت. و اکثریت همجرعا، همجرعا یعنی این اکثریتی که مثل اون گوسفندا دنبال اون چوپان میرن، یه دونه چوپانه ولی هزار تا گوسفند رو هدایت میکنه. میگه این اقلیت اون اکثریت رو هدایت میکنن به هر سمتی که بخوان. اگر اقلیت صالح و مصلح کار رو، امور رو، زمام امور رو در دست گرفت، هدایت میکنه اکثریت رو. اگه فاسد و مفسد، استاد صفایی میگه اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ بگردیم به دنبال اون اقلیت صالح و مصلح، اونایی که توی بحث روحیه شناسی بریم با اون روحیه های، نه اون کسی که فقط میخواد بشینه با جدل بکنه و پیش‌فرض داره و آزادی فکر نداره و میگه نه، برو اول با یه تیپ، با یه روحیه‌ای برخورد کن که این طلب و تسلیمه درش باشه. بفهم همجر رعا، اکثریت همجر رعا، اقلیت صالح و مصلح، فاسد و مفسد، همجر رعا. پیغمبر میدیم چه کار میکرد؟ میرفت میان همین اعراب جاهلی اون روحای پاک رو، اونهایی که اگه حق رو فهمیدن تسلیمن، حاضرن پای کار وایسن، ابوذرها رو، سلمانها رو، عمارها رو، یاسرها رو، سمیه ها رو، این روحیه های پاکی که طلب و تسلیم، اینا رو پیدا کرد، حق رو بهشون گفت. و حق رو که بهشون گفت، گفت که چی؟ گفت ای ابوذر، حال که حق را فهمیدی تو خود یک محمدی. اللهم صل علی محمد. ابوذر، من با این تبیین یه چوب کبریت بهت دادم. پیغمبر اومد یه ابوذر پیدا میکنه، یه سلمان، به هر کدوم اینا یه چوب کبریت میده. ابوذر میره دوتای دیگه، سلمان دوتا، اون دوتای دوتا، ظرف مدت 23 سال گلدکویستی، حکومت و مدینت الرسول شکل میگیره. روز چه مدینت الرسولی؟ مدینت الرسولی که نامه میده به امپراتوری ایران دیگه، میدونید دیگه، به خسرو پرویز و غلبت روم. کسی که یک تنه اومد غلبت روم در جنگ تبوک، اصلا مخیله ما نمی گنجه که یک نفر ظرف مدت 23 سال کلن اتفاق. مگه میشه؟ چجوری؟ چوب کبریتش فهمید کجا استفاده کنه. حجم کار نباید در وجود ما تزلزل ایجاد کنه. ببینیم آقا من در هر لحظه یه تکلیف دارم، تکلیفم چیه؟ این که چه کار بکنم؟ اول خودم محرک هام رو کنترل کنم، بعد بگردم دنبال این روحی هایی که طلب و تسلیم دارن. این اهمیتم که با اینه دیگه. در جامعه امروز اگه میخوام برای خدا باشم، یکی از ملاک ها اهمیت بود. اهمیت در این است که من کار تربیتی کنم، نه اینکه از فردا کارم و شغلم و ول کنم، و نه، به اندازه سعیم، به اندازه توانم، از 24 ساعتم یک دقیقهشو اختصاص بدم برای این چیزی که میدونم اهمیت داره. یک ماه بعد بکنم دو دقیقه، سه دقیقه، بعدش چهار. به همین سادگی میتوانیم برای خدا باشیم. اونایی که دنبال راهکار میگشتن، راهکار همین بود: آگاهی، طلب، تمرین. توی تمرین هم شروع کردن از اون چیزهایی که میدونیم و برامون سبکه، شتاب زده هم نباشیم و بدونیم در هر لحظه یک تکلیف داریم، محرکمون رو کنترل کنیم، اهمیت ها رو ببینیم چی چیه و یه صلواتی خط کنیم. حالا اجازه بدید دوستانی که حالا بحث حالا راهکارها و اینها، به همین سادگی، چیز پیچیده‌ای اصلا نیست. چون تصور برای این بود که مگه میشه اینا ما اون راهکارا رو می‌خواستیم، مگه میشه جمع‌بندی کنیم؟ به همین سادگی اسلام همینو میگه، میگه لیس للانسان الا ما سعى. از فردا شروع کن، اتفاق خاصی نمیفته. هزار تا گناه کردی تا دیروز، فردا بکن 999. ببین سعیت چقدر میتونی، چقدر میتونی که برات سبک باشه. به همین سادگی راهکار. بعد میگه اینو به دیگرانم انتقال بده، ارتباط گیری کن. فقط این نباشه که بخوای بشینی حرف بزنی، باید چه کار بکنی در مقام عمل. یعنی یه موقعی به قول یکی از دوستان الان اومد گفت که خب ما ممکنه بیانمون خوب نباشه، مثلا اینه که من فقط بشم کونو دعاتن دعاتن ناس به غیر السنت کم، طرف اومده فحش به خدا او پیرو پیغمبر میده، من آخوند زبون تو گاز بگیر، بگیرید بدید دست سربازای گمنام ببرن. آبا ببین دردش چیه، مشکلش چیه؟ از هزار جا بهش فشار اومده، هزار جا رفته این کاغذ نیازمندی ها رو گرفته، فلان جا گفته آقا کار رفته، آقا دیر رسیدی، رفته یه جا دیگه قیافت خوشم نمیاد، رفته میگه آقا باید 12 ساعت کار کنی 300,000 تومان، مشکلم داره، مشکل آقا ازدواج داره، مشکل اقتصادی داره، نمیدونم مادرش بیماره، پدرش تفاوت و تبعیض رو میبینه، درد و رنج و بلا و ظلم و ستم رو میگه، میگه این دنیایی که من میبینم هیچ خدایی بالا سرش نیست، نمیتونه، آقا طبیعی هم هست، نمیتونه بپذیره که در ورای این مشکلات و ناهنجاری های خدای حکیم با شعور وجود داشته باشه. خب این فشار بهش میاد، این کلمات، این واژه ها مثل اون شیر تخلیه آب گرم کنه، فشار اومده، داره منفجر میشه. خب ما باید چه کار بکنیم؟ بشین من یک دوره از این مبانی برات بگذارم افتاد؟ نه، این خیلی مهمه، این که روی روحیه‌های مختلف تو الان باید بشینی اون حرف بزنه برات، اون پر خودش. خیلی دیگه دارم تلگرافی میگم آقا، خیلی پیچیده است موضوع، ما کلیگویی کردیم الان، فقط اینجا در مقابل این روحیه تو حرف اصلا نباید بزنی، باید بزنی اون خودشو خالی کنه، فحشاشو بده به خدا، فحشو بده، ایراد نداره بابا، از خدا چیزی کم نمیشه، ولی حداقل این که اون خالی میشه، بستر فراهم میشه که بگی بابا اون خدای فکر نکن، اون خدای که نیست، والا اینجوری نیست. لتوس الان یومئذن ان النعیم، یعنی گوش تو زکات داره، بشین گوش بده. نمیتونی مشکل اقتصادیشو حل کنی؟ پول ندارم، مشکل اقتصادی داره، پول ندارم، نمیتونم، کاری از دستم بر نمیاد، اعتبار هم ندارم، هیچی ندارم، من یه بدبختی ام مثل خودش. گوش که داری، برو بشین به حرفاش گوش بده، بذار همون فحشاشو بده، خالی کنه خودشو، کم کم رفیق شو، با هم برید یه فلافلی بخورید، گپ بزن، کم کم موضوع مطرح کن. خب عزیزانی که بفرمایید. بله بله، بله 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 درست. نه خواهش بکنم، استفاده میکنم. قبل از این قرار مقدر آشلا بروجیدی دیگه. بله. بعد از سوز آشلا بروجیدی مقدر حضرت امام شده. توجه برمیدید. بله. و ارکا حضرت که 13 درس برای دیتا میگی بولی امام را قبل از بله.
و گفتم آیا امام آیا این صحبتش و تصفراتی آیا تحقق قیدا می کنن؟ اون تهران بودن سال 51-53 تهران بودن. ارزم آیت الله شهید مطهری مرحوم هاشمی نژاد ارزم آیه فلسفی آیه حجازه آیه خامنه‌ای مسجد نارمه سخنرانی داشتن. من همه این سخنرانی ها می رفتم مجردم در سال اول توجه برمودید و ضبط می کردم.
بله
اصلا تصور نمی کردیم که واقعا بعد از این بار جریان پیش رفت. تصور که الان خدا گواه من خودم بعد از سال 11 مقرر امام شدم الان مقرر آقای خامنه‌ای اصلا یک ذره هم تزلزلی در مورد افکارم وجود نداره. این یقین دارم به رهبری امام و رهبری امام مذهب به رهبری
من
بله
بله بله
چون یأس یعنی درجا زدن.
درست
اگر ما معلوم بشه جانش رو نمیشه کرد مثلا جامعه رو گرفته بعد درجا بزنیم یعنی دشمن هم معمولا همین کار انجام میده بخواد ما رو معلوم ما باید در مقابل دشمن قدرت داشته باشیم و امید داشته باشیم و حرکت کنیم حرکت کنیم اقرار ما خودش یه درسی واقعا نمازر بله
خواهش بکنم استفاده کردیم سلامتشون صلوات خط کنیم خدمتتون عارضم که ما تو این مسیر گفتیم اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم یعنی اگر که نبی مات او قتل یعنی اگر مرد یا به قتل رسید یا مرد ما باید یه بازگشتی یعنی یه سیر نزولی داشته باشیم مایی که فهمیدیم باید خرجمون رو خودمون رو خرج بی نهایت کنیم آیا وقتی این نبوت قطع شد انسان‌ها باید به کجا برن یه سیری خدمت رو عرض کنم استاد توی کتاب متأسفانه من بحث کتابی که میشه کتابا رو حضور ذهن ندارم بزنید توی چیز نرم از استاد صفایی فلسفه غیبت یه داستان یه جریان خیلی قشنگی داره که اینکه اصلا چرا امام زمان غیبت کرد چه اتفاقی افتاد اصلا فلسفه غیبت چیه اون رو نگاه کنید چون استاد صفایی در رابطه با مسئله تومیایی کتاب تومیایی اینها کلن مباحث در رابطه با امامت چون من الان دیگه چون زیاد حرف زدم خیلی حضور ذهن ندادم زیاد که حرف میزنم هی مقدار حضور ذهن هیچ چیزا رو فراموش بکنم بحث فلسفه غیبت شروع ببینید کتاب تومیایی رو ببینید در رابطه با ضرورت امامت آقا بالاخره امام زمان چی شد و اینکه این ضرورته چی شد اینکه امام زمان میاد اونجا میگه این اتفاقها اتفاق نیست اینکه تو امروز توی این جلسه گرفتی نشستی اینی که پدر من یک روزی در شیراز عکاس بوده و کانکت میشه به یک مردی و اون مرد اون مبانیو میگیره و بعد من یه سیریو ادامه میدم و امروز توی شیراز اینجا من نشستم شما نشستی اینا اتفاقی نیست اون خورشید پشت ابر داره مدیریت میکنه این صحبت ها رو این کارها رو حالا کتاب شما کتاب تومیایی رو بخونید چون که من خیلی به قول معروف حرف زدم و اینا دیگه سعی میکنم کتاب بگم کتاب تومیایی در رابطه با موضوع ضرورت امامت و سرچ بزنید توی آیه چیز این دوست عزیزمون که من دیروز خونشون بودم کی بود من یه تعداد سی دی چیز آوردم آوردیدش اینجاست یا خونه است تو ماشین امکانه داره بیاریدشون البته خیلی محدوده دیگه باید یه قرعه کشی بکنن دیگه اون کاپیتان ها به قول من اون کاپیتان ها و مسئولین لا بفهم. سیر مطالعاتی. نه بکنین. سیر مطالعاتی مربوط به اینه که شما بخواید در چه حوزه‌ای کار کنید. خب اگه بخواید در حوزه تربیت کار کنید، که آقا من دغدغم میخوام به قول معروف کار فرهنگی کنم، کار تربیتی کنم، دغدغم کار فرهنگیه، اولا که آقا این کتاب اندیشه‌های پنهان رو باید فول باشید، چون تمام مبانی استاد صفایی برمیگرده به سه اصل: درک وضعیت، تقدیر، ترکیب. چون ما از اینها بود، از این سه تا درک بود که شناختی نسبت به وجود خودم، هدف از آفرینش و خیلی از مجهولات، همه تقریبا مجهولات با این سه درک کش شد. بعد همه چیز مبتنی بر همین سه تاست. خب اگر میخواد کار تربیتی کنید، کتاب مسئولیت و سازندگی، کتاب انسان در دو فصل، کتاب رشد، صراط، حرکت. برای کار تربیت کودک ننوشتید کتاب مسئولیت و سازندگی از همه مهمتر، انسان در دو فصل، رشد، صراط، حرکت. چی داشتیم میگفتیم؟ حرکت، تربیت کودک هم هست. برای تربیت کودک، البته اینا نگاه کنید، هر کدوم از اینها، تربیت کودک یک کتاب انقدیه که باید تفسیر بشه. چی؟ آره. خب برای کتاب یه سری دست شما درد نکن، این رو ما داشتیم می اومدیم، گفتن که شما دارید میرید اونجا، اینا رو ببرید و چیز. اینا دیگه شما به عنوان کاپیتان دیگه هر جوری صلاح میدونی ما این تقدیم میکنیم به شما. چی؟ رایتشو باید زنگ بزنید به مؤسسه لیلۃ القدر ببینید اجازه میدن یا نه، چون برام مربوطه به من نمیشه. این دیگه به این بگید، من فقط وظیفه این بود که از قم اینو انتقال بدم، بدم به دستم برسونم. خب کتاب بررسی، کتاب بررسی میاد یه سری موضوعهای خاص رو بررسی میکنه. موضوع حجاب، موضوع ارث، دیه، نماز، میدونم من حضور ذهن که بگم مثلا توی کدوم کتاب دقیقا، شما باید نرم افزار آغاز در نهایت داشته باشی. من چون کل مطالعاتم توی نرم افزاره، بعد من موضوعی مطالعه میکنم، مثلا آقا میزنم فلان چیز دیگه نگاه نمیکنم ببینم چه کتابیه. نرم افزار آغاز در نهایت، نرم افزار کل کتابای استاد. چی؟ نکنه شما به قول من پل ارتباطی بین دوستان و من شما هستید دیگه. خب شما باید به بچه ها بگید آقا کیا نرم افزار میخوان، نرم افزار کتابا بنویسید، بعد به من، یا حالا شما خودتون میتونید مستقیم زنگ بزنید مؤسسه لیلۃ القدر، که این منظرم بهتره، چون دیگه منم بخوام بگم میرم مؤسسه لیلۃ القدر میگم دیگه. چی؟ آره نرم افزار موبایلیش هم هست، همون به ایشون بگید نه مؤسسه لیلۃ القدر پشت تمام کتابا زده 771-2328 0253 771-2328 این پشت کتابا، این کد قم رو اینو دقت کنید، کد قم رو زده 0251 تغییر کرده 0253، یکی نیست دیگه. کتاب بررسی میاد نکاتی رو مثل حجاب، تساوی زن و مرد، دیه، ارث، حکومت اسلامی، بردهداری، این چیزایی که روابط دختر و پسر، این چیزایی که دغدغه دانشجوهاست، قشر جوانه، اینا رو میاد بررسی میکنه. حضور روحانیت، کسی که میخواد بیاد طلبه بشه حتما باید حضور روحانیت رو بخونه. این شما بودید که کتاب حضور روحانیت قطعا باید، اگه اون جریانش گفتید قطعا باید مطالعه بشه حتماً.